بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث در اولین ناسخ از نواسخ مبتدا و خبر بود که عبارت بود از افعال ناقصه. تعداد افعال ناقصه رو مطرح کردیم که 12 فعل هستن که به اینها افعال ناقصه میگوین، چرا که اینها معنایشان به مرفوع تنها کامل نمیشود، بلکه علاوه بر مرفوع نیاز به خبر که منصوب باشد دارن. معانی افعال ناقصه مورد بررسی قرار گرفت، معنای ناقصه اونها، معنای تامه اونها، و بحثی که هم اکنون داریم در مطلب 65 در ارتباط با این هست که این افعال ناقصه آیا متصرفند یا نیستند، و اگر متصرفند تصرفشان تام است یا ناقص. فعل متصرف اون فعلی است که اموری از اون مشتق می شود، مثل فعل ماضی که ازش مضارع، امر، اسم فاعل و اینها مشتق بشود بهش میگوین متصرف، به تصرف تام. مثلا ضرب فعل متصرف است، چرا که یضربو، اضرب، ضاربون، مضروبون و اینها ازش متصرف میشود، به تصرف تام. بعضی از فعل ها هستن که متصرف هستن اما متصرف ناقصن. فرض بفرمایید فقط مضارع ازش مشتق بشود. اگر فعلی فقط مضارع از اون، فعل ماضی فقط مضارع از اون مشتق شد، این متصرف است. لکن چون چیزهای دیگر از اون مشتق نمی شود، متصرف است به نحو تصرف ناقص. بعضی از افعال هم هستن که اصلا چیزی از اونها متصرف مشتق نمی شود که متصرف بشوند. اینها عبارتند از افعال جامد. نعمه، بعثه، عصا، اینا افعال جامد هستن. در ما نحن فی بعضی از این افعال متصرف هستند به نحو و به نوع تصرف تام، یعنی هم ماضی دارن، هم مضارع دارن، هم امر دارن، هم اسم فاعل دارن. به اینها میگن متصرف به نحو و نوع تصرف تام، که اینها عبارتن از این افعالی که الان میخوانیم. الافعال ناقصه تو ثلاثه تو اقسامن. افعال ناقصه از یک جهت سه نوع هستند، یعنی از نظر تصرف و عدم تصرف و نحوه تصرف. الاول یتصرف و تصرفا تاما، قسم اول که متصرف می شود تصرفی تام، یعنی به نحو و نوع تصرف تام که عرض کردیم خدمتتون. یعنی چه؟ و هو کان، کان، یکون، کن، کائن، امسا، امسا، اصبح، اصبح، یصبح. دقیقا مثل اکرمه از باب افعال چجور هستش؟ اصبح هم همین کن، امسا هم همین، اضحا هم همین، ظل، بات و سار. اینها افعالی هستن که متصرف هستن به نحو تصرف تام. سار، یسیر، سر، سائر و غیر. و ثانی لا یتصرف اصلا، قسم دوم افعالی هستند که اصلا تصرفی در اونها نیست، اشتقاقی در اونها نیست، فقط یک وجه بیشتر استعمال نشده. و هو لیس و دا و ما دامه، اون دامه ای که مشتق است، اون دامه دامه تامه است. عرض کردیم خدمت، فعل لیس فقط همین لیس ماضی است، فعل ما دامه هم که به عنوان فعل ناقص استعمال میشه فقط همین، مضارع ندارد، امر ندارد، اسم فاعل ندارد. به اینا میگن افعال ناقصه غیر متصرف یا افعال ناقصه جامد. و ثالثا یتصرفو لکن تصرفا ناقصا، قسم سوم آن است که متصرف است، ازش مشتق می شود چیزی لکن به نحو تصرف ناقص. اونا چی هستن؟ ما زال، ما فتعه، ما بره و من فکه. فانه لا یشتق منها غیر مضارع فقط، از اینها مشتق نمی شود غیر مضارع، یعنی اون چیزی که مشتق میشه از اینها مضارع فقط است. ما زال، ما یزال، ما فتح، ما یفتح، ما بره، ما یبره، من فک، ما ینفک و غیر. به اینو میگن متصرف به نحو تصرف ناقص. خب حالا سوال، آیا مضارع اینها، امر اینها، یا در این قسم اخیر که فقط مضارع ازشون استعمال میشد، مضارع اینها مثل ماضیشون عمل میکنن؟ میگه بله، هیچ تفاوتی با ماضی ندارن از حیث عمل، اونها نیز رفع به اسم و نصب به خبر میدهن. فوائد 1: کل ما اشتق من هذه الافعال یعمل عمل ماضی ها، هر چیزی که مشتق بشود از این افعال عمل میکند به نحو عمل کردن ماضی اونها، اون افعال در چی؟ فی رفع الاسم و نصب الخبر. منتها فقط مصدر اینها اگر استعمال شد اضافه به اسمشون میشود، اون وقت اون اسم میشود لفظاً مجرور محلاً منصوب. فقط همین نکته است. غیر ان مصدرها یضاف الى اسمها فیکون الاسم مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً، الا اینکه مصدر این افعال اضافه می شود به سوی اسمشان، پس می باشد اون اسم مجرور از حیث لفظ و مرفوع از حیث محل. نحو، حالا یه مثالی هم بزنه. عجبت من کون اخی که متقلبن، تعجب کردم من از بودن برادر تو متقلب. خب متقلبن که معناش معلوم. عنایت بفرمایید، الان در اینجا کون مصدر کانه است، اینم عمل کرده، متقلبن رو نصب داده بنابر خبر بودن، لکن اضافه شده به اخ و اخ مجرور هست لفظاً، علامت جرش یا از اسماء سته است که جرشون به حرف است به یا. اخی که میگویید لفظاً مجرور محلاً مرفوع اسم کون. فائده دوم این است که میفرماید که غالب این افعال برای عمل کردنشون شرطی نداره الا چهار فعل که زاله، برهه، فتحه و انفکه باشد، که اینها اگر بخواهن عمل بکنن به نحو عمل کانه، یعنی رفع به اسم و نصب به خبر بدهند، باید یکی از این امور برای اینا مقدم بشود، یا نفی یا نه یا استفهام انکاری یا دعا. و وقتی هم که میخواد دعا استعمال بشه حتما باید لای نافی برش مقدم بشه. معنای اینها عبارت است از انفصال، انقطاع. زمانی که نفی بر سر اینها در میاد میشود نفی انقطاع، نفی انفصال، به همین خاطر دلالت میکند بر استمرار. پس لا زاله، زاله به معنی چی؟ انفصله. لا میاد اونو چیکار میکند؟ نفی میکند اون انفصال رو، لذاست که معناش میشه استمرار. لا زال زیدون قائمن، لذاست که شما معنا میکنید زید دائما استاده است. نفی در نفی می شود اثبات، و اون وقت چون معنا انفصال است نفی انفصال می شود استمرار. خب این نکته هم دقت بفرمایید که چگونه است که اینها دلالت می کنن بر دوام به طور دائم. ان هذه الافعال تعمل بلا شرط، این افعال عمل می کنن بدون شرط، یعنی کانه، ساره، اصبحه، امسا، زله، باته، هیچ کدام از اینها دارای شرطی لا به شرط هستن برای عمل کردن. ما ادا زاله برای حفته و این فکر فلا تعمل و عمل الافعال ناقصه، اینا عمل نمی کنن به نحو عمل افعال ناقصه الا اذا تقدمها نفیون او نهیون او استفهامون انکاریون او دعا، مگر اینکه مقدم بشود اینها را نفی یا نه یا استفهام انکاری، چون استفهام انکاری معنای نفی درش هست، انکار درش هست، یا دعا. ولا یکون دعا الا بلا، وقتی هم که دعا میاد حتما باید لای نافی بر سرش آمده باشه. در جمله دعایی مثال نفی، ما زال الانسان ضعیفن، دائما انسان ضعیف است، چرا که اصلا خلقتش بر ضعف خلق الانسان ضعیف. خب زاله گفتیم معناش انقطاع، ما نافی اومده نفی انقطاع کرده، و نفی انقطاع یعنی چی؟ استمرار. نفی انفصال یعنی استمرار. مثال نهی، لا تزل صابرن، لا تزل صابرن یعنی دائما و مستمرن صابر باش، نفی در نفی میشود اسم. لا زلت سعیدن مثال برای دعاست، لا زلت سعیدن یعنی دائما و همواره سعادتمند باشی، این دعاست. هل یبره البخیل و ممقوتن، دوباره نفی در نفی میشود چی؟ اثبات. و معنای این گونه میشود دائما و همواره انسان بخیل زشت و مورد نفرت است، ممگود یعنی مورد تنفر، زشت، مورد غضب. و اما نفیو، نف به وسیله چی؟ ما حروفی داریم که دلالت بر نف میکنن، ما افعالی داریم که دلالت بر نف میکنن، میگه به همه اینها. و اما نفیو فلا یکون و به ادات معینه. دعا وقتی میخواید بیارید حتما باید همراه لا باشه، درسته؟ اما نفی دارای ادات و ادوات معینی نیست، بل یکون و اما بالحرف، بلکه گاهی اوقات به حرف میباشد. کما فی المثال، مثل ما زال الانسان و ضعیفن، او به فعل، یا اینکه به وسیله فعل میباشد این نفی، مثل لیسه ینفک دا و مقیمن. به این ینفک مضارعش استعمال شده، لیسه ینفکو یعنی همواره پیوسته دائما بیماری، مقیمن پایدار است، ثابت است، ماندگار است، نمیره. و کل ذالک من قبیل نفی لفظی. میگه حالا چه نفی به وسیله حرف باشد مثل ما یالا، یا نفی به وسیله فعل باشد مثل لیسه، اینا نفی لفظی هستن. گاهی اوقات است که نفی لفظی نیست، نفی معنوی است. مثلا از کلمه قله استفاده می شود، قله دلالت بر نف نمی کند، اما چون دلالت بر کمی می کند و کمی در حکم نفی است، به این میگن نفی معنوی. و اما نفی معنن، اما نفی از حیث معنا، نفی معنوی، که قوله که قله ما یزالو، قله ما یزالو دیگه کم است معنا نمی کنیم، این هم در حکم نفی است، چون قلیل النادر فی حکم المعدوم، قلیل در حکم معدوم است، در حکم نفی است، به همین خاطر میتواند قبل از یزال قرار بگیرد و دلالت بر نفی بکند. لما یزال زید مسافرن یعنی پیوسته و دائما زید مسافر است. منتها معنای تحد لفظش اینجوری میشد، لما یزال زید چقدر کم است، کم است مسافر نبودن زید. خب کم است مسافر نبودن زید یعنی غالبا و دائما زید مسافر از اون مقدار کمی هم که میره در حکم عدم میگیریم، مثل این که اصلا نرفت. خب این هم از این. پس غالب این افعال از نظر عمل بلا شرط هستن، لا به شرط هستن، اما زالب و بره و فتع و انفکه حتما باید حرف نفی بر اینا مقدم بشه. و نکته دیگری که اینجا من به شما متذکر میشوم و اونم این است که دامن نیز دارای شرط، دامعی عمل می کند عمل افعال ناقصه را، که حتما ماء مستریه ظرفیه بر اون مقدم بشه، می شود ما دامع. بلا دامع خالی، دامع تنها عمل نمی کند به نحو عمل افعال ناقصه. ما دامع، ما دامع زیدون جالسه، جلستو ما دامع، یا اجلسو ما دامع زیدون جالسه. خب ببینید این ما، گفتیم ما بعد رو به تعبیر مستر میبرد دامرا و دلالت بر زمان هم میکنند، یعنی اجلس و مدت دوام جلوس زیدن. مطلب بعدی این است که شما زمانی که فرض کنید هر کدام از این افعال انگونن، من در کانه مثال میزنم، کانه رو با اسم خبرش استعمال میکنید، دو مطلب رو در اینجا میبینید، یک اسمی مرفوع که بعد از کانه است، دو یک خبری منصوب که بعد از اسم قرار گرفته. البته خبر در اینجا مراد همون خبر مفرد هست که نصب در لفظش ظهور دارد، مثل کان زیدون قائمن. میفرماید این کان با این زید، یعنی با این اسم مرفوع، دقیقا همون احکام فعل با فاعل را دارد، یعنی هر حکمی که فاعل به نسبت به فعل داشت، این اسم مرفوع نیز به نسبت به کان دارد. واجب است که فاعل متأخر باشد از فعل، هاکذا واجب است که اسم کانه متأخر باشد از کانه. واجب است که وقتی که اسم فاعل ذکر می شود، فعل خالی از ضمیر است، در اینجا نیست همچنین. واجب است که از حیث تذکیر و تأنیث با هم دیگر مطابقت بکنند در فعل و فاعل، در اینجا نیست همینجور. پس تمامی اون احکامی که برای فعل و فاعل بود، همه اون احکام برای کانه با اسمش. و هاکذا تمامی اون احکامی که برای مبتدا با خبر بود، واجب است که خبر با مبتدا مطابقت بکند. اصل در مبتدا تعریف است، اصل در خبر تنکیر است، اصل در مبتدا این است که مقدم باشد بر خبر. کجاها این اصل به همدیگه میخورد؟ تمامی این احکامی که برای مبتدا و خبر بود، برای اسم کانه اسم این افعال و خبر این افعال صادق است.
پس حکم اسم این افعال به نسبت به خبر
حکم مبتدا است به نسبت به خبر.
حکم خود این افعال به نسبت به اسم حکم فعل است به نسبت به فاعل.
تمام این احکام در این دو مورد جاری است.
نل اسم فی هذا الباب، اسم در این باب یجری مع الفعل ناقص مجرى الفاعل،
جاری می شود با فعل ناقص به نحو جریان فاعل با فعل.
فالتزام تأخیر در لازم بودن و واجب بودن تأخیر فاعل و افراد العامل،
عامل حتما باید مفرد باشد زمانی که فاعل ذکر می شود و هلم مجرا و امور دیگر از حیث تذکیر و تأنیث با هم دیگر باید مطابقت بکنند.
و یجری مع الخبر، یعنی و یجری الاسم، و جاری می شود اون اسم با خبر مجرى المبتدا مع خبره،
به نحو جریان مبتدا با خبرش.
در چی؟ به تعریف، اصل در مبتدا تعریف است، اصل در خبر تنکیره و تنکیر و تقدیم و تأخیر، اصل در مبتدا تقدیم است، اصل در خبر تأخیر است. و فوائد ان المراد بالخبر هنا الخبر المفرد، این خبری که گفتیم مرادمون خبر چی هستش؟ مفرد، یعنی خبر مفرد اون خبری است که علامت نصب بر لفظش ظاهر میشه، کان زیدون قائما. و اما الخبر الواقع و جملتن، اما خبری که جمله واقع میشود، مثل کان الامیر یزورنا،
این یزورنا خبر لکن فعل و فاعل و مفعول جمله فعلیه شده خبر.
یا کان الامیر یزورنا رسوله،
که در اینجا رسوله فاعل هست،
در یزورنا اون فاعل ضمیری است که برمیگردد به الامیر. فیجوز و تقدیم، پس جایز میباشد تقدیم این خبر، یعنی تقدیم این خبری که جمله است بر خود افعال ناقص یا بر اسم افعال ناقص جایز است. نحو یزورنا کان الامیر، زیارت میکرد امیر ما را، یا کان یزورنا الامیر. در مثال اول یزورنا که خبر باشد بر خود فعل هم مقدم شده، در مثال دوم بر اسم مقدم شده اما بر فعل مقدم نشده، یا هر دو جایز. یا مثال دوم کان یزورنا رسوله الامیر، که در اونجا یزورنا رسوله جمله خبر بر اسم مقدم شده.
بعد جناب شرطی میگه درست اینجا جایز است، الا اینکه نظر من اینه که همون اصل رو رعایت کنیم. اصل اینه که اول فعل بیاد، بعد اسم بیاد، بعد خبر بیاد. غیر ان المختار من او من تقدیم خبر هست لما فیه من تشویش، به خاطر اینکه زمانی که شما مقدم میکنید یه مقدار تشویش در ذهن برای سامع و مخاطب به وجود میاد. یعنی یزورنا رو فکر میکنید، مثلا فرض کنید اول که ذکر میکنید یک جمله مستقله است، در حالی که مراد شما این است که این جمله جمله غیر مستقله است، خبر کانه.
خب برای اینکه چنین تشویش ها و اضطراب خاطری پیش نیاید، در چنین موضعی واجب است که شما خبر را بعد از اسم و اسم را بعد از فعل ذکر کنید.
خب به نظر جناب شرطونی.
فایده بعدی در ارتباط با تقدیم خبر هست بر دامه و لیسه، که انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.